أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مبحث علم النفس سخن در گفتار مرحوم فارابی بود. مرحوم فارابی در آخر کتاب اثبات مفارقات درباره سعادت انسان مطلب بسیار مهمی رو افاده فرمودن که در اثناء شرح و تفسیر کلام مرحوم فارابی در جلسه قبل مونده بودیم. ایشون در قسمتی از فرمایشاتشون داشتن که والعقل الحیولانی ان کان قدسیاً فانه مستعد لان يسير عقلا بالفعل اتم. اگر عقل هیولانی قدسی باشد، تقدس داشته باشد، پاکی خاص داشته باشد، این برای به فعلیت رسیدنش و به عقل بالفعل بودنش استعداد تام دارد. چون عقل حیولانی بخواهد عقل بالفعل بشود، این مسیر تکامل اوست. اگر عقل حیولانی قدسی بود، طهارت ذاتی برای او بود، خیلی راحت تر میتواند به اون کمالات انسانی برسد. بعد فرمود و اذا کان العقل الحیولانی قد یتصل بالمفارق من دون تعلم، اعنی من دون استعمال فکر ولا خیال، فلن یتصل بهی العقل بالفعل اوجب و اولا. فرمود عقل هیولانی که متصل می شود به مفارق، یعنی با عقل مفارق اتحاد برقرار می کند، اتصال برقرار می کند، این اتصال او اگر بدون تعلم بوده باشه، فرمود تعلم یعنی بدون استعمال فکر، بدون قوه فکر و خیال به اونجا برسه، فلان یتصل بهی بالفعل، این عقل هیولانی خیلی راحت تر که میرسد به اون مرحله، اتصال او هم به عقل فعال اولاست و اوجبه. بعد در شرح رسیده بودیم به همین فرمایش اینجای ایشون که در کلمات حضرت استاد آیت الله حکیم ما، حضرت آیت الله حسنزاده آمولی سلم الله، فرمودن آن که فارابی گفته است و هرگاه عقل حیولانی که هرگاه عقل حیولانی بدون تعلم یعنی بدون استعمال فکر و خیال به مفارق متصل گردد، هر آینه عقل بالفعل بدان متصل گردد اوجب و اولاست. این فرمایش ایشون رو فرماد معنای این سخن مطابق سیاق کلام این است، سیاق کلام فارابی، که چون عقل حیولانی قدسی مستعد اتم برای عقل بالفعل گردیدن است، پس چنان قابل مستعد که عقل بالفعل گردید، به اون مرحله از کمال رسید، به مفارق متصل، یعنی به وسیله مفارق متصل که عقل فعال و جبرئیل و سروش است. در نوبت قبل عرض کردیم این عقل فعالی که در اصطلاح اهل حکمت مطرح است، همون است که در اصطلاح شرعی ما، در ادبیات شرعی ما از او تعبیر میکنیم به جبرئیل، و یا اون سروش، سروش غیبی الهی متصل گردد اولا و اوجب است. و فکر را در دروس پیش معنای اجمالی نمودیم که فکر چیست. خیال و فکر هر دو از معدات حصول علمند. فکر و خیال علم نیست، اینا معداتند برای حصول علم. مرحوم فارابی تعبیر به متصل فرمود، فرمود در این هنگام این عقل هیولانی که به عقل بالفعل رسیده با عقل فعال به اون متصل می شود. و شیخ رئیس نیز مرحوم فارابی که به متصل تعبیر کرد، ابن سینا هم به تبع فارابی تعبیر به اتصال کرده است که بارها به عرض رسید در فلسفه ابن سینا کلمات فلسفیش ناظر به فارابی است. ولی چنان که اشارتی رفت، نفس ناطقه انسانی با عقل فعال متحد می گردد، بلکه واقع و نفس الامر فوق اتصال و اتحاد است که عرض کردیم در کلمات مرحوم صدر المتعلهین از این به فنا هم یاد شده است. از عبارت فوق استفاده می توان کرد که هرگاه عقل هیولانی هیچ ندانی که هیچی نمی داند در حد هیولایی است به مقام عقل بالفعل رسید که دانا و گویا و خانا و شنوا شده است و بدین پایه رسیده است، هرگاه این عقل بالفعل بدین مرتبه رسیده عالمی بلعجب گردد و به مراتب و درجاتی فوق‌العاده رسد، چه جای استبعاده که از این مرحله بالاتر برود. این عقل هیولانی که مرحله عقل بالملکه رو طی کرده و به عقل بالفعل رسیده، الان این همه سرمایه رو داراست، این همه سرمایه انسانی و کسبی را داراست. اینی که در ابتدای تکونش نمی فهمید، نه حرف می زد، نه خانا بود، نه دانا بود، الان که به این مرحله رسیده، خب برای بالاتر از این جای استبعاد نیست، استبعادی ندارد که از این هم به مراحل بالاتر برسد. در پایان کلمات مرحوم فارابیشون فرمود و بالجملته لابد للنفس فی ان یحصل لها العقل بالفعل من البدن فان العقل بالملکه یستفاد بالبدن لا محاله. فرمود خلاصه این که نفس برای رسیدن به مرحله عقل بالفعل لابد است، بر بدن میخواد، به وسیله بدن است، که اینکه عقل بالملکه یستفاد و بالبدن لا محاله، عقل ملکه هم به وسیله ابزار و آلت بدن به این مرحله و به این حد رسیده است. این رو میفرمایند اون که گفت و بالجمله برای نفوس این رسیدن به این مرحله با بدن است، میفرمایند انسان از سلاله تین و از ماه معین میروید و در دامن طبیعت می پرورد و با محسوسات و بدیهیات و اولیات آشنا می شود و کم کم سرمایه طیران و عروج به عالم عقلیات و مقدمات بلند انسانی را تحصیل می کند. انسان از پایین شروع می کنه، از در مرحله عقل هیولانی خودش ابتدا با بدیهیات، با تجربیات، با اولیات، با وجدانیات اینها رو تحصیل میکنه و از اینجا پله پله و درجه به درجه تحصیلاتش را اوج میدهد و بالا میرود و عقل مستفاد میگردد، به جایی میرسد که اجتهاد بر در او، اون قوه، اون منه در او به وجود میاد و عالم عقلی مزاحی عالم عینی می‌گردد. این موهبت را از اعدادات این سویی و افاضات آن سویی دارد، هم از این طرف معداتند، از اون طرف افاضات. اون کلام حکیم سبزواری رو قبلا گفتیم که فرمود والحق انفاض من القدس صور و انما اعداده من الفکر، اون که افاضه می شود از اون سوست، این سوی همه معداتن و ارتقای به معالی بدون حصول استعداد این سوی حاصل نمی گردد. این استعداد هست، این بدن هست، این ماده هست، اینجا این امکان استعدادی است که به فعلیت باید برسد. لذا گفت عقل بالملکه لا محاله از بدن استفاده می شود، یعنی از این ابزار، از این سو این بدن لازم است، این بدن را باید داشت، قوا را باید داشت. بعد این جمله مهم را در پایان مرحوم فارابی فرمود و اون که گفت و برای اوساط از بواقی قصدی از قصد و حس نیست. به قاعده زبان تازی که همون عربی است، از بواقی که ایشون می‌فرماید بیان اوساط است، یعنی بواقی افراد مردم، باقیشون، عده دیگرشون که اوساطن، اهل تحصیل نیستن، اهل کمالات نیستن، آهاد مردم زندگی عرفی و معمولی خودشون رو دارند، اوساط در ازای دارندگان عقل قدسی و رسیدگان به مرتبه عقل بالفعل و متصلان و متحدان به عقل فعالن. خب دیروزم گفته شد که تو اون کلام مرحوم فارابی بود، فرمود عقل هیولانی اگر قدسی باشد به راحتی به اون مرحله میرسد. تو مسائل علمی هم همینطوره، همه مردم توان تحصیلات علمی را ندارن. اینجور نیست که همه مردم استعداد کسب معارف و علوم بالا را داشته باشند. عموم مردم اینجور نیستن، چه اینکه در معارف و حقایق هم همینطوره. عده‌ای اون عقل هیولانی قدسی را دارند، بر فراز راست هر تن چیر نیست، تومه هر مرغکی انجیر نیست. البته هر کی برای کاری، هر کی برای استعداد خاصی. می‌فرماید این اوساد در مقابل کسانی است که عقل قدسی دارند، کسانی که به مرتبه عقل بالفعل رسیدند، کسانی که متصل و متحد با عقل فعال شدند، حظ حس و قصد اوساد مردم را عرض عریضی است. گوناگونن مردم، استعدادهای گوناگون که می‌فرماید در تحت ضابطه نمی آید تا بشود قصد و حظ آنها را به بیان آورد، که مرتبه عقل هیولانی و حظ حسی آنها از محسوسات چند اندازه است. گوناگونن مردم، مزاج ها گوناگون، افراد گوناگون، نفوس گوناگون و قصد، قصد یعنی مقصود و مراد و غایتشان را چه اندازه است، این در ضابطه نمی گنجیم. مرحوم فارابی حظ اوساط را، عموم مردم را، چه از محسوسات و چه از معقولات ناچیز گرفته است و آن را قسطی و مقداری معتناب حساب نیاورده است، که گفت آنها را قسطی از قصد و حس نیست. 30 کلام مفید این معناست که ایشون میخوان بفرمان نفوسی که باید به عقل بالفعل برسند از داشتن بدن و از کسب در محسوسات به وسیله شبکی بدن که آلت استیاده است ناچار می باشند. قبلا هم داشتیم که این بدن شبکی استیاد نفس است، این بدن تور شکار نفس است، نفس با این بدن شکارهای کسبی برای خودش دارد که بدن آلت استیاد اونهاست و از حس و محسوسات سرمایه ارتقا و اطلاع تحصیل می کنند. این ابزار است، این حس محسوسات سرمایه است، ابزاری است برای ارتقای وجودی، اطلاع ذاتی به مدارج و معارج معقولات و کمالات که مقصود به ذات آنهایند. یعنی اگر انسان یک مقدار دقیق تر بخواد فکر کنه، و جان کلام در این است که مقصود اصلی اونهاست، مقصود اصلی اونهاست، اون کمالات انسانی است، و چه این که لذتهای اصلی هم در هموناست، و الا این لذتهایی که ما در زندگی داریم اینا لذتهای حیوانی است. این زندگی در سطح زندگی و زیست حیوانی است. اگر انسان زندگیش و ارتقای وجودیش و مقصودش اون کمالات عالی نباشه، اینها در حد یک حیوان زندگی کردن است. لذت‌های او، خوشی‌های او، خوشی‌های حیوانی است. این لذت‌هایی که ما در خوردن و خوابیدن و به دست آوردن و مانند اینها داریم، اینا لذت‌های انسان از اون جهت که انسان است که نیست. ابن سینا در نمط هشتم اشارات که در بهجت و سعادت است، اونجا بهجت و سعادت انسان را از اون جهت که انسان است معرفی میکنه. الان مرحوم فارابی هم فرمایشون در همین راست است که سعادت انسان از اون جهت که انسان است چیست؟ سعادت انسان این است که با مفارقات بپیوندد. سعادت انسان این است که فرشته خوی بشود. سعادت انسان این است که به کمالات عالی برسد. ولی اوساط عموم مردم چون اقساطند و حشر آنها با محسوسات حشر حیوانی است و سرمایه حس را در خواسته های حیوانی مصرف می کنند، آنان را قصدی از حس و قصد انسانی نیست. اینا در حد به تعبیرشون حیات حیوانی زندگی می کنند. بعد در پایان می فرمایند که در این دو سه درس فهرستوار مطالبی بسیار با اهمیت را که حاصل افکار حکمای الهی به نام چندین قرن است ارائه دادیم و به فرارسیدن هنگام بحث و تحقیق تفصیلی آنها امیدواریم. منتها این بحثایی که در این چند جلسه مخصوصا شد، اینا مسائل مهمی بود، معارف بلندی بود، اینها باید در مجالهای مبسوطتر اینها بحث داده بشه. اینها جان انسان رو نوازش میدهد، این مباحث به انسان حضور میدهد، این مباحث ذائقه انسان را نسبت به لذت‌های حیوانی تلخ میکند، این مباحث انسان را مشتاق به دیار ملکوت میکنه، این مباحث انسان را اشتیاق میده به سوی فهم معارف عالی، این مباحث انسان رو به فرشته خویی دعوت میکنه، انسان رو از حیوان گریزی دعوت میکنه که باید حیوان گریز باشد و فرشته خوی. لذا ایشون فرماد شما تعبیر لطیفی دارن حضرت استاد: شما دوستان گرامیم و نهالهای امیدم بدانید که رسیدن به فهم منطق بزرگان عالم علم سخت دشوار است، کار آسانی نیست. به هوس راست نیاید، به تمنی نشود، کاندر این راه بسی خون جگر باید خورد. کار آسانی نیست، ولی کار با اهمیتی است و معارف و حقایق را از ماوراء طبیعت به شراغ‌ها و شبکه‌ها و قوالب الفاظ پابند کردند و درآوردن دشوارتر از این مطالب را مغتنم شمار و این درس را، این دروس را محترم. بعد می‌فرماید که هر که سخن را به سخن ضم کند قطره ای از خون جگر کم کند. این پایان فرمایش مرحوم فارابی در کتاب اثبات مفارقات. سه مطلب مهم بود که امیدواریم این مطالب ایشون قدر دانسته شود و اهمیت داده شود. خب در پایان این دوره و این جلسات که این آخرین جلسه این مبحث است، به عنوان حسن ختام مبحثی رو، مطلبی رو به عنوان حسن ختام این جلسه که حرفای فراوانی زده شد، مباحث فراوانی زده شد، البته علم و نفس و معرفت نفس با این 30 جلسه مشکل او حل نمیشه. این 30 جلسه فقط یه ترنگلی بود، یک آمادگی دادنی بود، یک اشتیاق ایجاد شدنی بود که ما در وادی معرفت نفس قدم برداریم. کاری مهمتر از این نداریم. اعتراف میکنیم که در این 30 جلسه در عین حالی که خیلی حرفا زده شد، ولی خیلی حرفا هم هنوز مانده است. کتابهای معرفت نفس رو در اثنای مباحث عرض کردیم، معرفی کردیم. البته این درس و این مباحث استاد میخواهد، بدون استاد نمیشود. معرفت نفس بدون استاد نمیشود، بدون استاد زبان فهم نمیشود. انسان یک درختی را بخواد در حیاتش، یک نهالی را در حیاتش قرض کند، این نهال درخت را در دست هر کسی نمیدهد، میگوید این باید باغبان باشد و الا در دست هر کسی قرار نمیدهد. ما در بحث معرفت نفس و علم النفس داریم جان خودمون را، نهال وجود خودمون را میخواهیم در باطن عالم قرض کنیم. این نهال را در دست هر کسی نمیشه داد. استاد زبان فهم میخواهد که انسان در خدمت او بتواند خود را بشناسد. غرض در پایان این نوبت به عنوان حسن ختام این جلسه، یک حدیث از احادیث نورانی امیرالمومنین علیه السلام را در همین مبحث عرضه می‌داریم. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه در کتاب کشکول این حدیث شریف رو نقل کردن که قال امیرالمومنین علی علیه السلام لحبر من احبار اليهود و علمائهم من اعتدلت هباؤه صفا مزاجه و من صفا مزاجه قوی اثر النفس فیه و من قوی اثر النفس فی سما الى ما یرتقیه و من سما الى ما یرتقیه فقد تخلق بالاخلاق النفسانیه و من تخلق بالاخلاق النفسانیه فقد صار موجودا بما هو انسانون دون ان یکون موجودا بما هو حیوانون و دخل فی باب الملکی و لیس له ان هذه الحالت مقیر فقال اليهودی الله اکبر یبن ابی طالب لقد نطقت بالفلسفه جمیعا. در این نقل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین به یکی از دانشمندان یهود فرمود هر کس تبای او معتدل باشد، تبا طبع او، جان او، تبای او معتدل باشد، مزاج او صافی گردد. و هر کس مزاجش صافی باشد، اثر نفس در وی قوی تر گردد. و هر کس اثر نفس در او قوی گردد، به سوی آنچه که ارتقایش دهند بالا رود. و هر که به سوی آنچه ارتقایش دهد بالا رود، به اخلاق نفسانی متخلق گردد. و هر کس به اخلاق نفسانی متخلق گردد، موجودی انسانی شود نه حیوانی و به باب ملکی درآید، یعنی باب فرشتگی فرشتخویی شود و چیزی او را از این حالت بر نگرداند. بعد یهودی، اون عالم هبر یهودی، گفت الله اکبر، خطاب کرد به امیرالمومنین، عرض کرد ای پسر ابو طالب، همه فلسفه را گفتی، چیزی از فلسفه را فروگذار نکردی. این فرمایش حضرت امیر علیه السلام یک دور معرفت نفس است. نظر شما هست در اوائل این جلسات حرف فیلسوف عرب رو نقل کردیم، ابو اسحاق کندی رو نقل کردیم، که ایشون فرمایششون این بود که وقتی ایشون فلسفه رو تعریف کرد، گفت فلسفه یعنی معرفت انسان خودش را، معرفت نفس را، علم النفس را فلسفه رو تعبیر کرد و تفسیر کرد به علم النفس. این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام هم همین است. این دانشمند یهودی معرفت نفس رو تمام فلسفه دانست. وقتی امیرالمومنین علیه السلام فلسفه رو، معرفت نفس رو تعریف کرد، وقتی دوره معرفت نفس رو حضرت بیان کرد، یهودی گفت و تمام فلسفه رو یک جا گفتی و این سخنی حق است. یعنی فلسفه، معرفت نفس تمام فلسفه است، که چون انسان مسیر علمی را پیش گرفته است، هر چه را که ادراک کرده است متن ذات او می گردد و به قوه بینش و کنش خود را می سازد. انسان با دو قوه، قبلا تعبیر می کردیم به علم و عمل، از این تعبیر هم می کنند به قوه بینش که همون علم است، معرفت است، و قوه کنش که عمل است، عمل صالح است. انسان به قوه بینش و کنش خود را می سازد، زیرا که علم و عمل انسان سازند و انسان را عالمی عقلی مشابه عالم عینی می گردانند، که در بحث‌های فلسفه است و ما یک مقدمه در یه مقدمه در فلسفه داریم. اونجا وقتی فلسفه رو تعریف‌های گوناگون رو آوردیم، این بحث رو اونجا به صورت تفصیل بحث کردیم. و آخرین مرحله سیر تکاملی انسان این است که می‌بیند آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد. سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد. یکی از آثار مهم معرفت نفس این است که انسان این گنج درون را پیدا کند. در درون انسان همه چیز نهفته است. اگر انسان خود را بشناسد و خود را به فعلیت برساند، می‌بیند که عالمی است در درون او. عالمی است این آدم، در درون او همه چیز هست. و این حدیث نورانی امیرالمومنین علیه السلام باید بیان بشود، یعنی منبع است، باید در بحث معرفت نفس محور قرار بگیرد. و میبینید در بحث‌های معرفت نفس انسان هر چه جلوتر میرود، به اسرار آیات و روایات بیشتر و بهتر آشنا می گردد. و بهترین معرفت و ارزندترین چیزی که انسان را به کار می آید، همون معرفت انسان است، ذات خودش را. انسان ذات خودش را بشناسد، حقیقت خودش را بشناسد، بفهمد کجایی است، بداند از کجا آمده است، آمدنش بهر چی بود، بفهمد به کجا می رود، که به معرفت نفس تعبیر می شود همه اینها. لذا امیرالمومنین علیه السلام در این حدیث شریف یک دوره معرفت نفس رو بیان فرمود. فرمود به اینکه منع تدل تباعه، در بحثای همین دوره برز رسید که بحث مزاج که مطرح بود، اونجا گفتیم این عناصر و مواد تشکیل دهنده مزاج انسان، اینها اگر معتدل باشند، مثلا در انسان گفتیم بنابر همون فرمایش قدما 4 عنصر اصلی که در تشکیل دهنده مزاج انسان است، آب است و خاک است و آتش است و هوا، اگر اینها به نحو معتدل باشند، مثلا آتش زیادتر نباشه، آب زیادتر نباشه، که اگر اونها زیادتر باشن آثار سویی در انسان میگذارن که قبلا اشاره شد. حالا میفرماد منع تدل تباعه، اگر تباع انسان، طبیعت انسان معتدل باشد، یعنی اون عناصر تشکیل دهنده طبیعت انسان اعتدال داشته باشد، صفا مزاجه، مزاج او میبینید که صافتر است، یک مزاج خوبی دارد، مزاج او در هم بر هم نیست، حال خوشی دارد، این حال خوش برای انسان از این جهت است. تا اونقدر که مثلا در بعضی از روایاتی ما داریم که خیلی دقیقه در این جهت، در این تصفیه مزاج چقدر اثر میکنه. مثلا میبینید در روایت داریم که خوردن انار در شب جمعه ثواب داره. خب این معناش چیه؟ این رو مرحوم علامه شهرانی معنای خوبی دارن ایشون در ذیل این روایت، میفرماد برای این است که انار از جمله میوه ها و خوردنی هایی است که خون رو رقیق میکنه. اگر انسان خونش غلیظ باشه، غلظت خون یک نوع تنبلی در انسان ایجاد میکنه. اونایی که حالتهای تنبلی دارن نوعاً کسانی هستند که خونشون غلیظه. اگر این خون رقیق بشود انسان رو از اون تنبلی بیرون میاره. خون وقتی رقیق شد حال خوبی به انسان میده. حال عبادت انسان پیدا میکنه، تحرک پیدا میکنه. این که مثلا گفتن خوردن انار در شب جمعه ثواب داره، چون این خون انسان را رقیق میکنه و انسان وقتی خونش رقیق شد از اون تنبلی به در میاد، حالت سبکی پیدا میکنه، حال عبادت پیدا میکنه و مانند این. در اینجا میفرماد منع تدل تباعه، صفا مزاجه، مزاج او صاف میشود، تمیز میشود، هماهنگ میگردد. و من صفا مزاجه، اگر کسی مزاج صاف داشته باشه، مزاج سالم داشته باشه، مزاجی داشته باشد که مثلا بلغمش زیاد نباشه، خونش غلیظ نباشه و مانند اون، و من صفا مزاجه قوی اثر و نفس فیه، اگر بدن انسان یک مزاج سالمی داشت، این نفس میتونه اثر بیشتری در این بدن بگذارد. یعنی مثل این میمونه که بگن اگر میخواید یک مسافرتی برید، ببینید ماشینت سالمه یا نه. سلامت ماشین در سفر خیلی مهمه. انسان میتونه به راحتی از این ماشین استفاده کنه. بدن انسان هم همینطوره. اگر مزاج انسان سالم بود، نفس به راحتی میتونه از این بدن استفاده بکنه در کمالات خودش. لذا امیرالمومنین فرمود و من صفا مزاجه قوی اثر و نفس فیه، و من قوی اثر و نفس فیه، اگر انسان بتواند در بدنش، در نفسش چون سالم است از او درست استفاده کنه، درست تأثیر بگذارد، این کسی است که و من قوی اثر و نفس فیه سما الی ما یرتقی، در اون تیرانش، در اون اعتلایش، در اون سمتی که انسان باید بالا برود به راحتی بالا می رود. مثل این میمونه. میگن اگر کسی ماشینش سالم باشه خیلی تند و زود به مقصد میرسه، اگر ماشین سالم باشه انسان به راحتی میتونه اون مسیری را که باید طی کند، اما اگر ماشین خراب بود سالم نبود بین راه میمونه، اگر ماشین خراب شد اون سرنشینش هم اونجا میمونه، اگر بدن انسان مریض بود اون جانم در این مرحله میمونه. و اگر به من سما الا ما یرتقیه، اگر انسان بدنش اون آمادگی رو داشته باشه، جان انسان، نفس انسان در او تأثیر بگذاره با اون سمت که میخواد بره و بالا بره، بالا برود، اون بالا کجاست؟ اونجاییست که انسان به اخلاق انسانی متخلق میشه. انسانیت اونجا در انتظار انسان است. لذا فرمود و من سما الى ما یرتقیه، فقط تخلق بالاخلاق نفسانیه، اونجا متخلق میشه به اخلاق انسانی. و من تخلق بالاخلاق نفسانی، اگر کسی به اخلاق انسانی متصف شد، فقط صار موجودن به ما هو انسانون، یعنی فعلیت انسان، انسان از اون جهت که انسان است به فعلیت میرسد، دون ان یکون موجودن به ما هو حیوانون، این موجود حیوان بالفعل است و انسان بالقوه، او با این حرکت و رفتنش باید انسانیتش رو به فعلیت برسونه. و دخل فی بابل ملکی، اگر شد انسان بالفعل دیگه فرشته خوی می شود. و لیس له ان هذه الحال مغیرون، وقتی انسان این موجود فعلیتش به قوه رسید، قوهش به فعلیت رسید و شد انسان بالفعل و شد یک موجود فرشته که درباره او می شود بگوییم هازا انسان ملکون، وقتی از این گل و خاک بدر رفت، وقتی از این فرش به عرش رسید، وقتی از این ملک به ملکوت رسید، وقتی از این لجنزار به اون گلستان رسید، دیگه کسی نمیتونه انسان رو تغییر بده، دیگه انقاه شکار کس نشود. این انسان وقتی آن سویی شد دیگه از تیرس شیطان خارج میشه، دیگه جاذبه های طبیعت طوری نیست که این انسان را جذب کنه. اگر انسان آن سویی شد، اگر انسان توانست ملکوتی بشود، اگر انسان توانست لذتهای ملکوتی بچشد، دیگه زرق و برقهای دنیا برای او جاذبه نداره، دیگه زرق و برقهای دنیا او را به سوی خود نمی کشد. این انسان رسیده به جایی می گوید گرم و خیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه جنت و فردوس شما را. این انسانی که رسیده به اون مرحله حرف او این است، میگوید اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت نخوانی. لذا وجود مبارک امیرالمومنین علیه افضل صلوات المسلین و ارواح العالمین لمزجع الفدا میفرماید در یک چنین شرایطی که شد، دخل فی باب الملکی و لیس له ان هذه الحالت مغیرون، چیزی بخواد او رو تغییر بده، نه، این دیگه شد فردوسی، این شد بهشتی، این دیگه شد قدوسی، هیچ کس او را نمیتواند از عالم قدس به این سمت بکشاند. تنها عامل این سویی اون جاذبه های مادی است، این زرق و برق های دنیای گذراست، ولی او بهتر از این را دیده است، دیگه برای او جاذبه نداره اینها. این فرمایش را که امیرالمومنین فرمود، اونگاه فقال الیهودی، اون دانشمند یهودی وقتی که این رو شنید از حضرت علی علیه السلام خیلی با تعجب الله اکبر گفت، بعد عرض کرد که یا ابن ابی طالب لقد نطقت بالفلسفه جمیعها، شما کل فلسفه را اینجا فرمودی، کل معرفت نفس را اینجا فرمودی، همه چیز را شما تمام کردید، همه چیز را در اینجا گفتی و حقم همینه، واقعا همینه. و امیرالمومنین علیه السلام از اینکه این یهودی دانشمند نسبت فلسفه به حضرت داد، فرمود کل فلسفه رو تو گفتی. حضرت هم رد نکرد، چون میدونیم قول امام، فعل امام و تقریر امام حجته. اگر امام در محضرش چیز گفتن و امام او را رد نکرد، این حجیت دارد. پس این دانشمند داره امیرالمومنین رو کسی قرار داده که کل فلسفه را در یک کلام گفته، یعنی فلسفه از امیرالمومنین به وجود آمده و حضرت هم این رو نهی نکرد، انکار نکرد. سکوت امیرالمومنین نشانه این است که حضرت هم قبول دارن این رو، کل فلسفه را فرمود و کل معرفت نفس را فرمود. لذا این کلام امیرالمومنین به عنوان حسن ختام این جلسات ما بود که برکات این جلسات هم به حسن ختام این جلسات بود که شروع جلسه‌ام با حدیث بود، ختام و ختم جلسه‌ام با حدیث بود و ختامه مس. والحمد لله رب العالمین.